أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الله على ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله زد بود، بحث در این مطلب بود که آیا امر به شیء نهی از ضدش می کند یا نه. گفتیم مشهور اصولیون قائل هستند که امر به شیء نهی از ضد می کند. برای اثبات این مقصود مشهور دو استدلال عمده دارد. استدلال اولش از طریق مسلک مقدمیت بود که جلسه گذشته تمام شد، و اما بحث جری بحث امروزمون از اینجا هست. استدلال دومی که مشهور دارد برای اثبات این که امر به شیء نهی از ضد می کند، از طریق مسلک تلازم. اون اولی مقدمیت بود، این دومی را بهش میگن مسلک تلازم. برای اینکه این مسلک انشاءالله روشن بشود یه مقدمه ای را عرض میکنیم، بعد انشاءالله وارد مانحنفی میشویم. اون مقدمه این است که مشهور فرمودن اگر ما دو موضوعی داشته باشیم که این دو موضوع با هم تلازم داشته باشد، این متلازمان حکمشون باید یکی باشه. اگر دو موضوعی داریم این دو موضوع با هم تلازم دارد، توجه فرمودید، دو تا موضوعی که در خارج همیشه همراه با هم هستن، اینها حکمشون باید یکی باشه. یعنی اگر احدهما واجب است اون دیگری هم باید واجب باشه، احدهما حرام است اون دیگری هم باید حرام باشد، و هاکذا مستحب است اونم مستحب باشد. متلازمان در وجود خارجی حتما باید در حکم با هم چی باشن؟ بله یکسان باشن. اون دو موضوعی که تلازم خارجی با هم داره. مثلا من باب مثال، فرض بفرمایید استقبال قبله واجب است، ما باید حتما رو به قبله باشیم، این الان یه موضوع، این واجب است. در بعضی از مکانها وقتی که میخواهیم رو به قبله باشیم باید پشتمون به ستاره جدی یا ستاره جعدی باشه. در بعضی از همه جامعه ها، در بعضی از جاها، بعضی از مکانها، یکی از علائم تشخیص قبله همین است دیگه. توی بعضی از مکانها توجه فرمودی، در بعضی از امکنه وقتی که میخواهیم رو به کعبه باشیم پشتمون باید به ستاره جدی یا ستاره جعدی باشد، توجه فرمودید، توجه فرمودید. پس استقبال القبله ملازم می شود با چی؟ بگید استدبار ال جدی، که با اون ستاره جدی باید پشتمون به او باشه، توجه فرمودید. الان در اینجا شدن چی؟ دوتا موضوعه، بگید دوتا موضوعه متلازم. یعنی همون طوری که واجب است استقبال کعبه، واجب است استدبار به اون ستاره کذایی، پشت به او باید وایسیم، چون وقتی پشت به او وایسیم رومون به طرف کعبه می شود. پس اینها متلازمان می شود. دو تا موضوعی که متلازم فی الوجود بشود حکم اینها باید حتما یکی باشد. یعنی اگر احدهما واجب است دیگری هم باید واجب باشد. این را مشهور بیان فرموده، این مقدمه ما نهنفی. خب حالا بیایم در خود بحث خودمون، این مقدمه ها را میایم که بحث خودمون. در باب زد مشهور ادعای تلازم کرده است بین دو چی؟ بین چی و چی؟ گفته است اگر ما در باب زد میخواهیم اتیان کنیم به مأمورون به، باید ترک کنیم اون زد دیگر را. پس بین وجود مأمورون به و ترک زد تلازم میشود. خوب دقت بفرمایید، بین دو چیز گفتیم، دو چیز که با هم تلازم دارد، بین وجود مأمورم به و اون ترک زد اینجا تلازم می شود.
مثال خودم، مثال فقهی، مأمورون به ما چی بود؟ ازاله نجاسه یا تطهیر مسجد بود. الان اگر میخواهیم تطهیر کنیم این مسجد را، ازاله نجاست بکنیم، ملازم است با این که صلات را ترک کنیم. چرا که بخواهم نماز بخوانیم دیگه نمیتوانیم ازاله نجاست کنیم. پس تلازم میشود بین چی و چی؟ بین ازاله نجاست بفرمایید و چی؟ ترک صلات. پس دو تا موضوع متلازم. حالا که اینجا تلازم اثبات شد، طبق اون مقدمه گفتیم متلازمان حکمشون باید یکی باشه. چجوری میشه؟ یعنی همونطوری که ازاله نجاست واجب است، ترک صلات هم باید چی بشه؟ واجب. ترک صلات هم میشود واجب. خب ترک صلات که بشود واجب، فعلش میشود حرام. وقتی که ترکش واجب باشد، اتیانش حرام میشود. خب این همون نهی از ضد میشود دیگه. پس به این کیفیت نهی از ضد ثابت میشود. تکرار میکنم مسلک تلازم را، اون مقدمه را که انشاءالله گرفتیم. دو موضوعی که متلازمه در خارج هستن، حکم اینها باید یکی باشه. متلازمان فی الوجود نمیشه دو تا حکم داشته باشه. حکم اینها باید یکی باشه. اگر یکی واجب است، دیگری هم باید واجب باشه. خب وقتی که اینطور شد، در باب ضدین، وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر چی پیدا میکنه؟ تلازم پیدا میکنه. پس حکم اینها باید یکی باشه. خب حکم اون ضدی که وجود اون ضد، حکمش چی بود؟ وجوب بود دیگه. یعنی واجب بود که این ازاله را، این ضد را اتیان بکنیم. ملازمش چی بود؟ ترک صلات بود. خب ترک صلات هم باید چی بشه؟ بگید با من، ترک صلات هم چی میشه؟ واجب. همون طوری که فعل ازاله واجبه، ترک صلات که ملازمه با فعل ازاله هست، ترک صلات هم چی میشه؟ واجب میشه. خب ترک صلات که واجب شد، فعل صلات چی میشه؟ منهی میشه دیگه، حرام میشه. فعلش میشود منهی، فعلش میشود حرام. خب این همین میشود دیگه، امر به شی نهی از بله ضدش میکنه. اینو اسمشو میذاریم مسلک تلازم. حالا یه سوالی بکنم از فضلای عزیز، محک بزنیم ببینیم چه خبره. عزیزان من، چه فرقی هست بین مسلک تلازم و مسلک مقدمیه؟ خب اونم تلازم است. بین مقدمه و ذل مقدمه هم تلازم است. اینم که الان اینجا گفتیم تلازم است. خب این دلیل همون دلیلی که بگیم در اینجا با اونجا توجه فرمودید، خب این یکی میشود. چون مسلک مقدمیت از طریق مقدمه و ذل مقدمه آمدیم. مقدمه و ذل مقدمه هم تلازم دارن در وجود خارجی. اینجا هم الان از مسلک تلازم آمدیم، اینم تلازم است. من فرق بین الدلیلین، آیا این تنوع در بیان است یا این که نه، حقیقتا اینها دو تا برهان است و دو تا دلیل است. شیخونا اول از همه گفتن، بفرمایید. احسن. ببینید در مسلک تلازم مسلک دوم متلازمان فی رتبت واحده، ولی بنابر مسلک مقدمیت تقدم و تأخر حاصل می شود. یعنی مقدمه درست ما ذل مقدمه تلازم داره، ولی تلازمش به نحو تقدم ها چون مقدمه توجه مربوط تقدم دارد بر ذل مقدمه. اما در این مسلک تلازم که مسلک دومه، رتبه دیگه به هم نمی خورد، اینها در رتبه هم هستن. یعنی وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر فی رتبتن یا فی رتبتن واحده، فی رتبتن واحده، اینا در یه رتبه هستن، حکمشون هم باید با هم برابر باشه. اگر احد المتلازمین واجب شد، اون متلازم دیگر هم باید چی بشه؟ واجب بشه. پس اگر فعل ازاله واجب شد، ترک صلات باید چی بشه؟ واجب. ترک صلات که واجب بشه، فعل صلات حرام میشود. فعل صلات که حرام شد، این همون نهی میشود دیگه. پس امر به شی بفرمایید نهی از ضدش میکنه. هادا تمام الاستدلال از طرف مشهورین استدلال دومه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف در این استدلال مناقشه میفرماید. خب کجا را مناقشه میفرماید؟ همون مقدمه را مناقشه میفرماید. میفرماید شما گفتی دو تا متلازم حتما باید هر دوتا حکمش یکی باشه. صاحب کفایه میفرد این را ما قبول نداریم. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید در باب متلازمان اون چیزی را که ما قبول میکنیم آن است که احد المتلازمین حکمش مخالف با دیگری نباشه، نه اینکه حتما باید همون حکم را داشته باشه. خوب دقت کنید فرق بین این دوتا روشن بشه. در باب متلازمین احد المتلازمین حکمش مخالف با حکم دیگری نباید باشه، اما اینکه حتما باید همون حکم را داشته باشد نه، اینجا شکل دیگری وجود دارد و اون این است که اصلا احد المتلازم اصلا حکمی نداشته باشه، یعنی یکی از متلازمین وجود باشه اون دیگری اصلا حکمی نداشته باشه. وقتی که حکمی ندارد خب با اون یکی مخالف نمیشه. خوب دقت کنید تو مثال خودمون، ازاله و ترک صلات متلازمان هستن. شما مشهور گفتید اینا باید هر دوتا واجب باشد، صاحب کفایه میفرد نه، ترک صلات نباید یه حکمی مخالف با حکم ازاله داشته باشد و این عدم مخالفت میشود به این که، بگید با من، عدم مخالفت می شود به این که، عدم مخالفت می شود به این که ترک صلات اصلا حکمی نداشته باشد. اگر حکم نداشته باشد با اون متلازم مخالف نیست دیگه. اون چیزی که عقلا ما باید بپذیریم این که دوتا متلازم نمیشه دوتا حکم مخالف داشته باشه، یعنی یکی واجب باشد یکی حرام باشه. اما این که احد المتلازم این اگر واجب بود اون دیگری هم حتما باید واجب باشد، نه خیلی دلیلی نداریم. غایت الامر این است که احد المتلازمین مخالف با اون دیگری و این عدم المخالفت می شود به این که این متلازم اصلا حکمی از حکم نداشته باشد. وقتی که حکم ندارد بفرمایید مخالفت دارد یا ندارد، داره یا ندارد. احد المتلازمین واجبه، این متلازم دیگر اصلا حکمی ندارد. آیا اگر حکمی نداشته باشد مخالفت دارد با اون متلازم دیگر؟ نه مخالفت ندارد. اونی که در باب متلازمین واجبه است عقلا عقل حکم میکند این که دو تا متلازم اگر داشته باشیم این متلازم دوم مخالف با اولی نباشد، اما حتما موافق باشد. دلیلی ندارم که حتما باید موافق باشد، میتواند که ساکت باشد، یعنی این متلازم اصلا حکمی نداشته باشد که بخواهد با اون دیگری موافق باشد یا بخواهد با او چی باشد، بله مخالف باشد. خب اینجا یه سوالی مطرح می شود و اون سوال این است که شما گفتید احد المتلازمین اصلا حکمی نداشته باشه، مگر می شود که ما موضوعی داشته باشیم که حکم شرعی نداشته باشه؟ خلو واقع عن الحکم مگر می شود؟ مگر می شود که یک موضوعی در شریعت مقدسه باشد که بگیم این حکم نداشته باشد؟ یا صاحب الکفایه، شما فرمودید احد المتلازمین واجب باشد اون دیگری اصلا حکمی نداشته باشه. مگه می شود همچین چیزی که ما داشته باشیم در شریعت مقدسه یه موضوعی داشته باشیم که این موضوع حکمی نداشته باشه؟ این قلت صاحب کفایه می فرماید این که ما می گوییم عدم المتلازم احد المتلازم این حکمی نداشته باشد، یعنی حکم به لحاظ مقام فعلی، به لحاظ انشائی چرا هر واقعی حکمی داره، به لحاظ لوح محفوظ هر واقعی حکمی داره، اما به لحاظ حکم فعلی، حکم فعلی یعنی چی؟ یعنی در مقام تضاد. الان که تضاد واقع شده بین ازاله نجاست و بین صلات، میگیم آقا الان این صلات به مرتبه، خوب دقت کنید، به مرتبه فعلیت حکمی نه، اگر چه در واقع حکمی داره، اگر چه در واقع این صلات حکم داره، اما عند المزاده وقتی که تضاد می شود قائل می شیم که این صلات اینجا حکم فعلی ندارد اگر چه حکم انشائی دارد. اونی که ما خوب دقت کنید اون کبرای کلی که می گوید هیچ واقعی خالی از حکم نیست، صاحب کفایه می فهمد اون منظور حکم چیه؟ انشائیه. بله در لوح محفوظ هر چیزی حکمی دارد، اما به لحاظ این مقام فعلیت ما میگیم آقا این ترک صلات اصلا حکمی یعنی وقتی که با ازاله تضاد پیدا می کنند این ترک صلات اینجا دیگه حکمی نداره. توجه فرمودید بنا ان علی هذا صاحب کفایه می فرماید از طریق تلازم هم اثبات نهی از ضد امکان پذیر نیست، چون این یه مقدمه ای دارد، اون مقدمه قابل مناقشه است. مقدمه چی بود؟ این که متلازمان باید حکمشون با هم یکی باشه. صاحب کفایه میفرمان این دلیلی ندارد که بگیم اگر این متلازم واجبه حتما متلازم دیگر هم باید چی باشد؟ واجبه. نه، اونی که عقل میگوید آن است که احد المتلازمه حکمی مخالف با اون دیگری نداشته باشد، اما حتما باید موافق باشد. لا دلیل علی لزوم الموافقه، دلیلی نداریم که حتما باید موافق باشد. بنا ان علی هذا صاحب کفایه نظرشون این میشود، مثل جمع کثیری از محققین لا سیما معاصرین، فقهاء معاصر ما و اصولیین معاصر، همگی قائلن به این که امر به شیء نهی از ضد خاصش نمی کنه. امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنه. بنابراین اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شد، این ازاله نجاست نهی از صلات نمی کنه. فلذا اگر کسی وارد مسجد شد دید مسجد نجس است، خب تطهیر مسجد واجب فوریه. فرض بفرمایید نکرد این کارا، معصیت کرد، گفت نه ما میخوام نماز بخونم، ما کاری نداریم، مسجد نجس شده بشه بره نماز بخونه، نمازش اشکالی نداره، فقها میگن این نمازش امر داره، نهی از ضد ندارد. در اینجا، در اینجا نهی از ضد وجود ندارد، نماز ثمرش این میشه. اگر نماز بخواند نمازش صحیح است، البته معصیت هم کرده، چون که اون تطهیر مسجد واجب فوری بوده، اون تکلیف را معصیت کرده، تکلیف صلاتی را اطاعت کرده، یه ثوابی به خاطر این نمازش بهش میدن، یه چوبی هم به خاطر اون تطهیر نکردن که تطهیر نکرده اونجا هم عقاب دارد. پس بنابراین خلاصه کلام این شد، برای اثبات نهی از ضد دو تا راه داشتیم، یکی مسلک مقدمیه بفرمایید، یکی مسلک تلازم، هر دوتا قابل مناقشه می شود. فلا دلیل علی نهی عن الضد، دلیلی بر نهی از ضد وجود ندارد. این مسلک تلازم را تحقیق کنیم، امر ثالث را می خواهیم وارد بشیم دیگه، انشاءالله در تطبیق عبارتی مطلبی باقی نمانده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کفایه می فرماید و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین. عنوان بدید، اینجا عنوان چی بود؟ مسلک تلازم. قبلی مسلک مقدمیت بود، از اینجا وارد راه دوم می شویم که مشهور طی کرده اند برای اثبات نهی از ضد از راه تلازم آمده اند. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، لازم است مختلف نباشد دو تا چیزی که متلازمه در وجود است در حکم نباید مختلف باشن. صاحب کفایه میگه از این راه اگر میخوایم وارد بشین جوابش این است، فغایته یعنی غایت این تلازمی که گفتیم، الا یکون احدهما یعنی احد المتلازمین فعلا محکوما به غیر ما حکم الاخر و بهی، محکوم نباشد به یه حکمی که مخالف حکم اون ضد باشه، مثلا اون واجب باشه این متلازم دیگر چی باشه. نهایتا این را ما میپذیریم، لا ان یکون، ضمیر ان یکون میخوره به هم احدهما، لا ان یکون احدهما محکوما به حکمهی یعنی به حکم الاخر، ضمیر به حکمهی میخوره به حکم. نه این که احد المتلازمین حتما باید همون حکم او را داشته باشد، توجه فرمودید، بلکه در اینجا شق ثالثی وجود دارد. فضلا بفرمایی شق ثالث چیه؟ این که اصلا حکمی نداشته باشد، یعنی احد المتلازمه اینجا سه حالت میشه دیگه، یکی این که هر دوتا حکمشون یکی باشه، یعنی همین وجوب همین وجوب، یکی این که مخالف باشد، یعنی یکی وجوب یکی حرمت. راه سوم این است که یکی واجب باشد و دیگری اصلا حکمی نداشته باشد. صاحب کفایه میگه این راه وجود داره و ما در باب ضد این ملتزم به این میشویم، ازاله واجب است، ترک صلات اصلا حکم فعلی ندارد. خب وقتی اینجا این سوال مطرح میشود، مگه میشه فعلی از افعال باشد که در شریعت مقدسه برای او حکمی وجود نداشته باشد؟ خلق به واقع عن الحکم امکان ندارد. این سوال جوابشی بود، صاحب کفایه میگه فرق است بین حکم واقعی و حکم فعلی. اونی که میگن واقع خالی از حکم نیست، یعنی حکم واقعی انشائی لوح محفوظی، اما در مقام فعلیت میشود که بالفعل الان حکمی نداشته باشد، اگرچه در لوح محفوظی حکمی دارند و ما از او هم خبر نداریم، اما بالفعل حکمی نداشته باشد. توجه فرمودید. و عدم و خلو، اجازه بفرمایید بخونم بعدا، و عدم و خلو و الواقعت عن الحکم، این که واقعه نمیتواند از حکم خالی باشد، چون آخه ما گفتیم احد المتلازمین اصلا حکمی نداشته باشد، این دفعه دخل اون اشغاله. اگر میگید احد المتلازمین حکمی نداشته باشد، مگه میشه موضوعی داشته باشیم در شریعت اسلام که حکمی برای او نباشد؟ صاحب کفایه جواب این را میدهد، عدم خلو و الواقعت عن الحکم فهو انما یکون و بحسب الحکم الواقعی، اون حکم لوح محفوظی و حکم واقعی، لل فعلی، نه به حسب، بفرمایی به حسب حکم فعلی. توجه، ممکنه شارع مقدس بر اساس مصالحی الان حکم فعلی را بیان نکرده باشه. شاهدش هم همون روایتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوا، خداوند یه سری از احکام رو به مصلحت شما بیان نکرده. توجه فرمودید، شما هم فلا تتکلفوا، نرید سراغ اینها، هر چی بهتون گفتن انجام بدید، اگر نگفتن ساکت شدن شما هم ساکت باشید، با اینکه قطعا هر موضوعی حکم واقعی که داره. پس این سکوت یعنی چی؟ سکوت در مقامه، بگید سکوت در مقامه فعلیت دیگه، در مقام فعلیت میشود ما حکم فعلی نداشته باشیم اگر چه حکم واقعی داریم. شاهد دیگه که همتون میدانید، مگر احکام اسلام تدریجی نبوده؟ خب در یه زمانی بوده است که اون احکام تدریجی را هنوز پیغمبر بیان نکرده، یعنی واقعه بوده است ولی حکم فعلی نداشته، چه اشکالی داره؟ بله حکم واقعی نمیتواند نداشته باشد، هر چیزی در علم خدا یه حکمی داره، اما ممکن است اون حکم واقعی هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده باشد، بر اساس مصالحی بیان نشده باشد. این خیلی مهم نیست، براتون سخت نیاد که چجوری میشود که ما حکم فعلی نداشته باشیم، نه میشود حکم فعلی نداشته باشیم. شاهدش هم همون روایت مبارکه، سکت عن اشیاء ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. یا روایاتی داریم که پیغمبر میفرمودن تا من حکمی را نگفتم از من سوال نکنید، چون اگر سوال کنید من اون حکم رو براتون میگم، وقت برای شما دشوار خواهد بود و نمیتوانید. توجه فرمودید، یا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسالوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم. فرمود سوال نکنید از احکامی که ما هنوز چیزی برای شما نگفتیم. اینها همه دلالت میکنند، شواهدی است بر این که میشود در مرتبه فعلیت شارع حکمی را جعل نکرده باشه، اگرچه در لوح محفوظ هست، اگرچه حکم واقعی هست، اما در مقام فعلیت حکمی نداشته باشد، قبول این برای شما دشوار و مشکل نباشد. شواهد فراوانی در این زمینه وجود دارد. فلا، نتیجه میگیریم، فلا حرمت لزد، معنا بفرمایید، لا حرمت لزد من هاذه الجهت ایزد. هاذه الجهت یعنی چی؟ مسلک تلازم، از طریق تلازم هم کمان که مقدمیت مخدوش شد این هم مخدوش می شود. فلا حرمت لزد من هاذه الجهت ایزن، بل علا ما هو علیه، یعنی زد بر همون حکمیست که بر او بود، لولا الابتلاء بالمزادت للواجب الفعلی، اگر مبتلا به این مزاده با واجب فعلی نبود، من الحکم الواقعی، همون حکم واقعی لوح محفوظی را صلات دارد اگر مبتلای به زدش که ازاله چیه نبود. الان در مقام فعلی حکمی ندارد، حکم واقعیش هم همان است که قبل از تضاد با ازاله همون حکم را داشته است. پس بناءً علی هذا ترک صلات در اینجا واجب نمی شود و فعلش حرام، فعلش حرام نمی شود. پس لا دلیل علی حرمت زد. بفرمایید، حکم فعلیش نه، حکم فعلیش وجوب نیست. تضاد، ببینید متضادان، ببینید متضادان نمی شود هر دو تا ضد در آن واحد واجب بشود، چون اگر هر دو تا بخواد واجب بشود شما قدرت بر امتثال ندارید. نمیشه بگیم الان در همین آن هم ازاله واجب است هم صلات واجب است، محالت چنین چیزی، شما که قدرت دارید شما جمع بین اوما بکنید، نمیشه. شارع تکلیف به مالایطاق که نمی کنه، صلات الان به حسب مقام فعلیت وجوبی ندارد، حرمت هم ندارد، هیچ اصلا حکم فعلی اصلا ندارد این صلات، چون مبتلا به تضاد است اصلا حکم فعلی ندارد. بله حکم واقعی لوح محفوظی دارن، اما الان حکم فعلی نداره. مشکلی نداره که به خاطر تزاحم و به خاطر تضاد ما از یک حکمی فعلا دست برداریم، چون تزاحم شده، تضاد بین ما شده. چون که تضاد به وجود آمده، این خودش یه مانع از فعلیته. تضاد یکی از موانع فعلیت است، تزاحم یکی از موانع فعلیت است، یعنی مانع میشه، نمیذاره حکم صلات الان فعلیت پیدا کنه. پس هذه الصلاه لا حکم لها، نه حرمت دارد نه وجود، چی نداره. میگه چرا هیچی نداره؟ میگه چون مانع داره دیگه. مانع چیه؟ ضدشه. اون ضد نمیذاره که الان صلات واجب بشه. بله اگر اون ضد نباشد حکم واقعیش وجوب است، اما الان تضاد است. چون که تضاد است، اون وجوب صلات به فعلیت نمیرسه. توجه فرمودید، به مرتبه فعلیت نمی. تمام متزاحمین همین جور هستند. هر دو حکمی که با هم تضاد پیدا کنند، اون حکم مهم، اون اهم فعلیت پیدا میکند، اون مهم فعلیت نداره. اما حکم واقعی سر جای خودشه ها، اما در مقام تزاحم الان اون حکم مهم فعلیتی پیدا نمی کنه. این چه اشکالی داره که ما بگیم ما در مقام تزاحم ما حکم فعلی الان برای صلات نداریم؟ این هیچ مشکلی نداره. بفرمایید. بیان ملازمه چه میگه؟ میگه حتما باید ترک صلات وجوب داشته باشه. صحابه که این وجوب را شما از کجا در آوردید؟ چه دلیلی دارید بر اثبات این که اینو میخواد بگید با نه این صلات اصلا حکمی نداره؟ بالاخره
اگر حکمی نداشته باشه اصلا ملازمه ایجاد نمیشه.
بله تلازم در وجود دارد، نه تلازم در حکم. مگه ما گفتیم تلازم در حکم؟ تلازم در وجود خارجی دارد، یعنی وجود خارجی ازاله ملازم است با عدم صلات در وجود خارجی، نه در حکم. ما نگفتیم اینا تلازم در حکم دارد. مستدل میگوید تلازم در وجود موجب میشود تلازم در حکم را. ما میگیم نخیر، همچین چیزی نیست. تلازم در وجود خارجی هست، دو چیز در خارج با هم تلازم دارن تو وجود خارجی. آیا حتما از جهت حکم شرعی هم باید تلازم داشته باشه؟ صحابی که ما نخیر دلیلی نداره. اون مقداری که عقل ما میداد این که احد المتلازمه این حکمش مخالف ما دیگری نباشه، اما این که حتما حکمش باید موافق باشه، این دلیلی است. تلازم در وجود است، نه تلازم در حکم. متلازمان فی الوجودن، مشهور میگه تلازم در وجود بفرمایید مستلزم تلازم در، ما این استلزام رو داریم مناقشه میکنیم، نه خیر تلازم در حکم نمیخواد. بله الان ان شاء الله یا این جلسه یا جلسه بعد به این نکته خواهیم رسید، ولی فعلا الان علل حساب جواب شما رو بدیم. سقوط امر صلاتی نه به خاطر از که صلات ملاک نداره، ملاک محبوبیت را داره، سقوطش به خاطر ما به تزاحم است. چون تزاحم شده مولا الان نمیتواند به این امر کنه، ولی صلات ملاکش را داره. یعنی این نماز با بقیه نمازش فرقی نمیکنه، ملاک محبوبیت در این صلات. میرسیم ان شاء الله یا این جلسه یا جلسه بعدی به این معنا خواهیم رسید. درست است، یعنی مطلبی که میفرمایید صحیح است. شیخ بهایی این را فرموده در مقام تضاد الان این صلات دیگه امر نمیتواند داشته باشه، که خود صحابه کفایه میفرمایند اینجا الان حکم فعلی نداره. خب صلات وقتی که امر نداند عبادته، عبادت بدون امر فاسد میشه و باطل میشه. اینجا جواب میدهد صاحب کفایه، صاحب کفایه میفهمد سقوط این ان نه به خاطر اینکه صلات مفسده ای داره، این صلات مصلحتش سر جاش محبوبیتش، ولی چون باب تزاحمه، یعنی جمع بینهما امکان نداره، مولا یه دونه امرش را بر میداره. ولی این به این معنا نیست که ملاک در اینجا نیست، این صلات ملاک محبوبیت را داره. فلذا اگر کسی ازاله نکرد و صلات را خون، صلاتش صحیح است، نه به خاطر امر چون امر نداره، بلکه به خاطر ملاک و مصلحت و محبوبیتی که در این صلات وجود دارد. میرسیم اینا انشاءالله بعدا خواهیم رسید. پس تا اینجا کلام ما تمام. عنایت بفرمایید بریم سراغ امر سادس. عنوان امر سادس را بگیم تا توضیحش را بدیم. در امر سادس، عنوان امر سادس، نقد قول صاحب معالم و صاحب فصول در ضد عام. تکرار میکنم عنوان را، عنوان امر سادس اینه، نقد قول صاحب معالم و صاحب فصول در ضد عام. توضیح و زاده. اول بحث ضد خدمت عزیزان عرض کردیم در مسئله ضد، ضد به دو قسم تقسیم می شود، یکی ضد خاص و یکی ضد عام. ضد خاص عبارت است از اون ضدی که امر وجودی باشد و با مأمور به مخالفت داشته باشد، تضاد داشته باشد، مثل همین مثالی که گفتیم، ازاله نجاست و صلات. ازاله نجاست یه امر وجودیه، صلات هم یه امر وجودیه، اینها با هم تضاد دارن. الان صلات را بهش میگیم چی؟ ضد خاص. و اما ضد عام چیه؟ ضد عام عبارت هست از ترک مأمور به، نه یه امر وجودی دیگر ها، نه ازاله و ترک ازاله. در واقع ضد عام، عزیزانی که با اصطلاحات فلسفی آشنا هستند، ضد عام همون چیزی است که در فلسفه به اون نقیض گفته میشه. ضد عام همون چیزی است که در فلسفهش میگیم نقیض. نقیض یک شی عدم اون شی است دیگه. پس بنابراین یه ضد خاص داریم، ضد خاص یعنی امر وجودی که تضاد دارد با مأمور به، مثل ازاله و صلات، اینا با هم تضاد دارن. اما ضد عام امر دیگری نیست، نه ترک خود مأمور به. حالا کلام در این است که آیا امر به شی نهی از ضد عام میکنه؟ یعنی اگر مولا امر کرد که این شی را بیان، نهی از ترک میکنه؟ بگیم امر کرد مولا که ازاله را انجام بده، این نهی میکند از چی؟ بگید با من، نهی میکند از چی؟ ترک الازاله. نهی میکند از ترک ازاله. وقتی که مولا گفت این فعل را انجام بده، این اقتضا میکند چی را؟ نهی از ترک خودش را. اگر فرمود این کار را انجام بده، گفتن معناش این است که یعنی این کار را ترک، این کار را ترک نکن، یعنی نهی میکند از ترکش، نهی میکند از عدم اتیان به مأمور به. اینو بهش میگیم ضد عام. حالا در این امر ثالث بحث سر این مطلب هست. توجه فرمودید، آیا امر به شی نهی از ضد عام میکند یا نهی از ضد عام نمیکند؟ صاحب المعالم در اینجا یه نظری داره، صاحب الفصول یه نظری داره، و صاحب کفایه با نظر هر دو بزرگوار مخالفت میکنه. بریم سراغ نظر صاحب المعالم. صاحب المعالم اعلی الله مقامه الشریف فرموده است امر به شی دلالت میکند بر نهی از ضد عام به صورت دلالت تزمونی. تکرار میکنم، امر به شی نهی میکند از ضد عام، دلالت بر نهی میکند به دلالت چی؟ تزمونی. توضیح ازارک، فرمایش این بزرگوار را توضیح بدیم، دلیل ایشان را ببینیم چیه. دلالت تزمونی را که همه مستحضر هستید، دلالت تزمونی چی بود؟ دلالت لفظ بر جزء موضوع الله. اگر موضوع الله ما مرکب باشه، دو تا جزء داشته باشه، لفظی که دلالت میکنه بر جزء موضوع الله، این دلالت را بهش میگیم دلالت چی؟ تزمونیه. حالا صاحب المعالم حرفشون اینه، خوب دقت کنید، میفرماید امر موضوع لهش مرکبه. امر موضوع لهش مرکبه. موضوع له امر و وجوب چیه؟ فرموده است موضوع له امر و وجوب طلب و شی، این یه جزء. المنع من ترک، منع از ترک، اینم میشه جزء دوم. خوب دقت بفرمایید، وجوب موضوع لهش بسیط نیست. موضوع له وجوب چیه؟ مرکب از دو چیز. وجوب را معنا کنید، صاحب معالم میگه اینه معنای وجوب. وجوب عبارت است از دو چیز کنار هم، یکی طلب و شی، یکی چی؟ المنع من ترک. منع از ترک یعنی همون نهی از ترک. خب صاحب معالم اینطور میفرماید، میفرماید چون که وجوب معنایش چیه؟ مرکبه، پس در وجوب چی افتاده؟ المنع من ترک، یک جزء از وجوب چیه؟ نهی از ترکه. پس بنابراین هر امری دلالت میکند بر نهی از ترک به عنوان چی؟ جزئیت. جزئیت که بشود چی میشه؟ دلالت تزمونی میشه. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، صاحب معالم وجوب را، جواب مرا بدید، صاحب معالم وجوب را بسیط میداند یا مرکب؟ مرکب میداند. از چی؟ از دو تا طلب. طلب و شیء این یک، و چی؟ منع. من یعنی نهی از ترک، یعنی نهی میکند مولا از ترکش. وقتی میگه این واجبه، یعنی اینو باید انجام بدی، حق نداری این را ترک کنی. پس وجوب دارای چی میشود؟ دو تا جزء میشه. وقتی که دارای دو جزء شد، سوال میکنم جواب، جزء دوم چی بود؟ نهی از ترک بود دیگه. خب همین نهی از ترک همون نهی از ضد عام میشه دیگه. پس وجوب دلالت میکند بر نهی از ترک به نحو دلالت تزمنی، چون جزئی از اون میشود. بنا انا علی هذا الاساس، چون که وجوب مرکب است، این یک، و یک جزء او نهی از ترک است، این دو، پس هر وجوبی دلالت میکند بر نهی از ضد عام به نحو دلالت تزمنی. این حاصل فرمایش و استدلال صاحب معالم است. و اما اشکال صاحب کفایه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این حرف تمام نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه حقیقت وجوب بسیط است، منع از ترک لازمه وجوب است نه جزء وجوب. دقت بفرمایید، مدعای صاحب کفایه رو بگم تا دلیل ایشان را بگم. صاحب الکفایه می فرماید حقیقت وجوب یه حقیقت بسیطه، منع از ترک لازمه خارج از وجوب، از وجوب خارج ولی لازمه شه. لازمه وجوب چی می شود؟ منع از، نه اینکه منع از ترک جزء برای وجوب باشه، نه، خارج لازمه، یعنی منع از ترک خارج از وجوب است ولی از لوازمشه، از خواستشه. به چه دلیل؟ دلیلش شده صاحب کفایه به دلیل اینکه اگر منع از ترک جزء وجوب باشد، باید هر وجوبی دو تا طلب باشد، یکی طلبشه یکی نهی از ترک. در صورتی که بالوجدان وجوب یک طلب بیشتر نیست. وقتی مولا یه چیزی را واجب میکند، یک طلب از عبد خودش داره، یه تکلیف دارد، نه که دو تا تکلیف داشته باشه. خوب دقت کنید، اگر منع از ترک یعنی نهی از ترک جزء وجوب بشه، مولا وقتی که میگه یه امری واجبه چند تا تکلیف بر بنده خودش کرده؟ دو تا دیگه، یعنی یکی طلب خودش است، یکی هم نهی از. پس هر تکلیفی در واقع میشود چند تا تکلیف؟ دو تا تکلیف. در صورتی که بلبجدان این باطله، وجوب یه تکلیف بیشتر نیست. الوجوب و تکلیفون واحد لا تکلیفان، نه اینکه ما اینجا دو تا تکلیف داشته باشیم. بله، منع از ترک لازمه یه وجوب میشه، یعنی عقل این را میفهمد که وقتی مولا یک چیزی را به صورت وجوبی بیان کرد، عقل میگه خب لازمش این است که چیه؟ بگید لازمش این است که ترکش نکنی دیگه. پس منع از ترک در مدلول وجوب نیفتاده، جزء وجوب نیست. بگید با من، پس چیه؟ خارج لازمه، خارج لازم. تلازمش هم عقلی، یعنی عقل میگوید اگر مولا چیزی رو واجب کرد، خب این معناش اینه که هم نداری این را ترک کنی، نه اینی که خود وجوب چی باشه؟ بفرمایید خود وجوب چی باشه؟ مرکبه. پس دقت بفرمایید، منع اینو میگم چون برای قول صاحب فصول این رو کار داریم ها، با عنایت جواب بدهید، منع از ترک چی میشود؟ بله، جزء وجوب یا لازم وجوب میشود؟ لازمه وجوب. خب از ما ذکرنا صاحب کفایه میفرماید معلوم میشود اشکال در کلام صاحب الفصول هم. صاحب فصول فرموده است امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد عام را به نحو عینیت، یعنی به دلالت مطابقه، به نحو عینیت. صاحب معالم میگه به نحو چی؟ تزمم. صاحب فصول میفرماید به نحو چی؟ یعنی چی؟ این عینیت رو دقت کنید. صاحب فصول میفرماید وقتی که مولا میگوید یه چیزی واجب است، عین آن است که نهی از ترک کرده باشه. وقتی میگه نماز واجبه، این عین آن است که بگه ترک نماز جایز نیست. پس این دوتا چی میشود؟ عین هم میشود. صاحب کفایه میفرد از ما ذکرنا، بطلان کلامشون هم روشن شد که چی؟ ما گفتیم نهی از ترک خارج لازم است، نه جز از، نه عین، نه جزء وجوب میشود نه عین وجوب میشود. نهی از ترک لازمه عقلی وجوب است، خارج لازم است. وقتی که خارج لازم شد، پس نه جزء میشود، بگید با من، نه جزء میشود نه چی؟ عین میشود. نهی از ترک را قبول داریم، هر وجوبی نهی از ترک کنارش هست، اما این جاش کجاست؟ آیا نهی از ترک عین وجوب است؟ نه خیر. آیا نهی از ترک، بگید با من، جزء وجوب است؟ پس نهی از ترک چی میشود؟ خارج لازم میشود، یعنی از حقیقت وجوب خارج، ولی عقل این را لازمه یه وجوب میداند. عقل میگوید چنین چیزی را. بنا ان علی هذا، حرف صاحب فصول هم صحیح نیست، که بگوییم امر به شی، بگید با من امر به شی عین نهی از ضدش. نه خیر، صاحب که فهم بله می شود توجیه کرد حرف صاحب فسور را به این نحو که بگوییم امر به شی عین نهی از ترکش مجازن، یعنی به صورت مجاز میشه این را بگیم، ولی حقیقتا نمیشه بگیم، مجازن بگیم، بگیم مولا وقتی که یک چیزی را واجب کرد اولا و به ذات حکم مولا روی وجوب رفته، ثانیا و بالعرض و المجاز میتوانیم بگیم این وجوب فعل چی میشود؟ نهی از ترکش میشود. نهی از ترک مجازن میتونیم بگیم عین وجوب است، ولی حقیقتا نهی از ترک عین وجوب نمیشود، بلکه نهی از ترک خارج لازم میشود. نه جزء وجوب است، بگید با من نه جزء وجوب است، نه عین وجوب است، خارج از وجوب است ولی لازم وجوب است. بنا ان علی هذا این دو تا قولم در اینجا ناتمام میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثالث انه شنچنین است قیل به دلالت الامر به شی به تضمن، یعنی به دلالت تضمنی علی النهی عن ضد العام. ضد عام چیه؟ به معنی ترک. امر به یک شیء به دلالت تضمنی دلالت میکند که ترک اون شیء جایز نیست. به چه دلیل؟ این کلام صاحب معالم دلیلش اینه، حیث انه یعنی امر یدل علی الوجوب، امر دلالت بر وجوب میکند. کدام وجوب؟ اون وجوبی که المرکب من طلب الفعل والمنع عن ترک. وجوب میشه مرکب از طلب و چی؟ خب این منع عن ترک میشه جزء موضوع له. وقتی که شد جزء موضوع له پس دلالتش دلالت چی میشود؟ تضمنی میشود. و تحقیق جواب این حرف صاحب معالم حالا جوابش، و تحقیق انه شنچنین است لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا. وجوب مرکب نیست، وجوب طلب بسیطه. و مرتبتا وحیدتا، وحیده یعنی همون بسیطه، مرتبه بسیطه یعنی جز ندارد. اکیدتا من الطلب، اکیدتا من الطلب، اکیده. این قید اکید چی رو میخواد خارج کنه؟ استحباب رو میخواد خارج کنه، چون استحباب هم طلبه، ولی طلب غیر اکید. وجوب طلب اکید است، اکیده است، یعنی اون طلبی که لازمش این است که ما نتوانیم او را ترک کنیم. و مرتبتن وحیدتن اکیدتن لا مرکبن من طلبن، نه اینکه وجوب مرکب از دوتا طلب باشه، یعنی یه وجوبی که مولا میگه در واقع ما چند تا تکلیف پیدا کنیم؟ دوتا. نه بابا، همچین چیزی نیست، به هر وجوبی تکلیف بیشتر نمیشود. نه بله، فی مقام تحدید تلک المرتبه، در مقام بیان حد این مرتبه و تعیینها، یعنی تعیین اون مرتبه، رو ما یقال در مقام تعلیم و تعلم میگن الوجوب یکون عبارتا عن طلب الفعل مع المنع من الترک. اینو در مقام، اینو در مقام چی میگن؟ تفهیم و تفاهم، نه اینکه واقعا وجوب دو تا جزء داشته باشد. و یتخیل منه، تخیل میشود منه، یعنی از این قول که میگن وجوب چنین است، انه یعنی این قول، یذکر له ذکر می شود برای وجوب حدن، یعنی به عنوان حد واقعیه. نه، حد و تعریف واقعی وجوب این نیست که طلب الفعل مع المنع من الترک. اینو در مقام تعلیم و تعلم اینطور بیان کردم. توجه فرمودید، فالمنع عن الترک لیس من اجزاء الوجوب و مقدماته، بل، این بل خیلی مهمه، منع از ترک چیه؟ بل من خواصه و لوازمه، از خواص وجوب و یعنی خارج از ذات وجوبه. توجه فرمودید. حالا اینجا الان سوال کنم عزیزانی که دقت دارن، الان بلا فاصله طبق نظر صاحب کفایی، حرف صاحب معالم که گوشتیم کلان، حرف صاحب است، طبق نظر صاحب کفایی امر بشه نهی از ضدش بکند به چه دلالتی؟ احسن، دلالت التزامی، چون میفرماد من لوازمه، از لوازم، پس دلالت التزامی میشود. تضمنی باطل است، مطابقی هم باطل است، دلالت التزامی، و التزامی خوب است، بگیم دلالت میکند بر نهی از ضد به دلالت التزامی، این نظر صاحب کفایه این میشود. اون دو تا باطل است و این صحیح است. توجه فرمایید، بل من خواصه و لوازمه، بنا انه شنچنین است لول تفتل عامر، هم یه وقت نخونید، لول تفتل عامر و الترک، اگر عامر التفات به ترک بکنند، لما کان راضیان بهی، یعنی به این ترک لا محاله، و کان یبغض این ترک را البته، و من هنا من هنا یعنی همین جایی که گفتیم من از ترک از لوازمه، جزء نیست، انقدر یعنی زهره اشکال کلام صاحب فصول انه لا وجه لدعو العینیه، که صاحب فصول دلالت مطابقه را مطرح کرده، فرموده امر به شیء عین نهی از ضدش میشه. میگیم نه، چون من از ترک جزءش نیست، به برمایی به طریق اولا عینش هم نیست، پس چی میشود؟ خارج لازم میشود. ضرورت ان لزوم، چرا عینش نیست؟ ضرورت ان لزوم زیرا تلازم یقتضی اثنینیه لا الاتحاد و العینیه. نعم لا بأس بها، یعنی این عینیه، لا بأس به این عینیت اگه مجازن بخوایم بگیم، و ان یکون المراد بها، یعنی به این عینیت، انه شأن چنین است، یکون و هناک، یعنی در مقام امر طلب واحد و هو، این طلب واحد کما یکون حقیقتا منسوبا الی الوجود، این طلب منسوب به وجود است، و بعثن الیه و بعث به سوی وجود است، کذالک یصح ان ینسب، یعنی اون طلب نسبت داده بشود، الی ترک بالعرض و المجاز، مجازم بگیم من از ترک می شود، و یکون زجرن، یکون یعنی اون طلب، زجرن و ردعن انهو یعنی ان الترک. فهم که اشاره به دقت است. والحمد لله. Thank you.